شنونده های عزیز، امروز در برنامه اول ایمنی درباره ایمنی برق در کارگاه ها و راهکارهای پیشگیری از حوادث برق گرفتگی صحبت کردیم. بی توجهی به ایمنی برق میتونه پیامدهای بسیار سنگینی برای کارگران، کارفرمایان و خانواده ها به همراه داشته باشه. یادمون باشه که رعایت اصول ایمنی در محیط کار فقط یک الزام قانونی نیست، بلکه یک مسئولیت انسانی در قبال جان انسان هاست. از همراهی شما عزیزان بسیار سپاسگزارم و تا برنامه بعد شما رو به خدای مهربان می سپارم. تندرست باشید و خدا نگهدار.
امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
کنکاشی در دل تاریخ. سیر اقتصاد جهان. در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. ضبط و نگهداری صدا تحولی بزرگ در تاریخ بشر بود. الکساندر پاولوف در 7 می 1895 میلادی موفق به اختراع دستگاه ضبط صدا شد، دستگاهی که توانایی این را دارد که صدا را باز تولید کند و آن را پخش نماید. کندکاری در کلیسای روسلین مربوط به دهه 1560 میلادی ممکن است نشان دهنده تلاش اولیه برای ثبت الگوهای تولید شده توسط صدا در نمای سنگی باشد، اگرچه این نظر به طور قطعی اثبات نشده است. در قرن 14 یک زنگ مکانیکی که توسط یک استوانه چرخان کنترل می‌شد در فلاندر معرفی شد. پیانوی نوازنده که برای اولین بار در سال 1876 به نمایش گذاشته شد، از یک تومار کاغذی پان شده استفاده می‌کرد که می‌توانست یک قطعه موسیقی طولانی را ذخیره کند. گرامافون در سال 1857 توسط مخترع پاریسی ادوارد لئون به ثبت رسید. اولین ضبط‌های شناخته شده از صدای انسان ضبط‌های گرامافونی به نام فوناتوگرام است که در سال 1857 ساخته شد. اولین ابزار عملی ضبط و بازتولید صدا سیلندر گرامافون مکانیکی بود که توسط توماس ادیسون در سال 1877 اختراع شد و در سال 1878 به ثبت رسید. پیشرفت فنی مهم بعدی اختراع گرامافون دیسکی بود که در سال 1887 به ثبت رسید. گرامافون دیسکی دو طرفه قالب استاندارد موسیقی مصرفی از اوایل دهه 1910 تا اواخر دهه 1950 بود. بین اختراع گرامافون در سال 1877 و اولین ضبط‌های دیجیتال تجاری در اوایل دهه 1970 مسلماً مهمترین نقطه عطف در تاریخ ضبط صدا معرفی وسیله‌ای بود که در آن زمان ضبط الکتریکی نامیده می‌شد که در آن از میکروفون برای تبدیل صدا استفاده می‌شد. ضبط نوار مغناطیسی یا نوار کاست از دهه 1950 تا 1980 به بازار عرضه شد. در اواخر دهه 1940 شرکت امپکس اولین ضبط صوت را به صورت تجاری در ایالات متحده تولید کرد. در سال 1931 یک مهندس الکترونیک بریتانیایی راهی را طراحی کرد تا صدای یک بازیگر در یک فیلم به دنبال حرکت او باشد. در سال 1958 میلادی شرکت RCA آینده آثار موسیقی خانگی را با معرفی کارتریج نوار RCA تغییر داد. این محصول در سال 1964 از بازار حذف شد. در اوایل دهه 1970 میلادی فلیپس نوار کاست های فشرده با کیفیت بالا و اندازه های کوچک روانه بازار کرد. ضبط دیجیتال صدا از اواخر دهه 1960 میلادی شروع شد. اولین دیسک های فشرده تجاری در اوایل دهه 1985 میلادی منتشر شدند. سی دی در سال 1980 استاندارد شد تا برای کسب درآمد تجاری مناسب تر باشد. قبل از ظهور سی دی، داده های پیاده سازی شده روی نوارهای مغناطیسی به صورت مکانیکی خوانده می شدند. در اوایل دهه 1980 میلادی، محبوبیت سی دی ها به اوج خود رسید. در این زمان، هزینه پخش کننده های سی دی کاهش یافت و قابلیت زمان پخش 60 دقیقه یک سی دی به همراه کیفیت بالای صوت ارائه شد. در سال 1983 میلادی نخستین دیسک های قابل پاک شدن مورد آزمایش قرار گرفتند و مسیر جدیدی را برای ساخت دیسک های با قابلیت نوشتن مجدد ترسیم کردند. 1985 شروع عرضه رسمی سی دی رام ها بود. در سال 2011 ساخت پخش کننده ها با عنوان واکمن متوقف شد. در سال 1992 MP3 به بازار آمد. با ظهور این فناوری‌ها، فایل‌های MP3 از کامپیوتر به جیب‌های علاقه‌مندان موسیقی منتقل شدند. از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
خب همراهان عزیز و گرامی، از شما دعوت میکنم با برنامه آن روی سکه همراه باشید.
آن روی سکه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان و همراهان همیشگی برنامه آن روی سکه سلام، خوشحالیم که این هفته نیز با موضوعی دیگر در خدمت شما هستیم. در این برنامه به بررسی بازتاب‌های رسانه‌ای و کارشناسی دستاوردهای مختلف ایران در جنگ تحمیلی سوم خواهیم پرداخت. از شما دعوت میکنیم تا پایان همراهی بفرمایید. یکی از ابتکارات ایران در دفاع مقدس سوم، قدرت نمایی در تغییر معادلات و تبدیل تهدیدات دشمن به فرصتهای بالفعل بود. کارت تنگی هرمز تمام تصورات دشمن را به تخیلات واهی تبدیل کرد و صحنه بازی را به قدرت نمایی ژئوپلیتیکی ایران تغییر داد، تا جایی که جنگ طلبان امریکایی و صهیونی را در برابر اقتدار ایران در تنگی هرمز به انفعال کشید. کارشناس شبکه اینترنشنال:
ماجرای تنگه هرمز الان خیلی نرم در طول 10 روز گذشته اومده، حتی ارجح شده بر دیگر شروط، یعنی شروطی که آمریکا داشته تا این لحظه که در مورد برنامه هسته‌ای بوده، در مورد اورانیوم های با غلظت بالای غنی‌سازی شده در ایران بوده، اونها تقریبا اومده در لوای قرار گرفته که ابتدا باید جمهوری اسلامی برای اینکه هر تفاهم نامه‌ای بخواد با ایالات متحده باز بسته بشه، کمک بکنه به اینکه تنگه هرمز باز بشه.
باز شدن تنگه هرمز به خواسته اصلی ترامپ و امریکا تبدیل شد، تا همه بدانند که این ایران است که مدیریت تنگه هرمز را در اختیار دارد و در همه عرصه‌ها برگ برنده در دستان ایران است. این تنگه که به پاشنه آشیل سیاست‌های جنگ طلبانی امریکا بدل شده بود، سرانجام به اصلی ترین اهرم فشار ایران برای تعیین حدود و تنظیم مقررات در این آبراه استراتژیک تبدیل شد. بشنوید.
بنابراین وقتی که تمام این خبرها رو در کنار هم قرار میدیم، هنوز اون کلاف سردرگم هرمز سر جای خودش مونده، اضافه شده بر اون شروط دیگری که وجود داشته.
ایستادگی و پایمردی ایران در میدان و دیپلماسی تمام فرصت امریکایی ها را سوزاند تا پایان جنگ آنگونه که ایران تعیین کرده بود رقم بخورد و نه آنگونه که متجاوزین امریکایی و صهیونیستی ادعا کرده بودند. با این حال آنچه از یاد نرفته است بی‌اعتمادی ذاتی است که نسبت به امریکا وجود دارد و آن محصول عملکرد آنها و بدعهدی تاریخیشان است که میان دو کشور اقیانوس ها فاصله ایجاد کرده است. کارشناس صدای امریکا:
عدم اطمینان به امریکاست. ببینید، اینها مطمئن نیستن که همه چیز تا لحظه آخر همون چیزی باشه که در واقع امریکایی ها میگن و روی میز باقی بمونه. امریکا میگه من بخشی از فشار اقتصادی رو کم خواهم کرد، یعنی این رو در لابلای سطور و حرفاشون میشه شنید، هرچند که ترامپ میگه پولی بلافاصله داده نخواهد شد. از اون طرف تنش رو میخواد از روی بازار جهانی برداره. این لزوما به معنی حل شدن مسئله نیست. اختلافاتی که امریکایی ها و جمهوری اسلامی داشتن هنوز سر جاش، این اقیانوس فاصله است.
دیوار بی‌اعتمادی میان ایران و امریکا و فرسنگ ها فاصله‌ای که میان دو کشور به وجود آمده با جنگ تحمیلی سوم عمیق‌تر و گسترده‌تر شده، به گونه ای که توافق سیاسی نیز نمیتواند کارنامه بدعهدی های امریکا را برای ملت ایران تغییر دهد. به موازات امریکا، جنگ رژیم صهیونیستی را از بازنده جنگ به بازنده دیگری در میدان دیپلماسی سوق داد تا آنها از هر زاویه‌ای که به توافق نگاه کنند بازنده باشند. با اعلام توافق سیاسی میان تهران و واشنگتن، آن که بیش از همه مغموم و شکست خورده نشان داد اسرائیل بود، تا دریابد در هیچ کجای معادله قرار ندارد و باید تاوان جنگ طلبی های خود را در همه جبهه ها بپردازد. سوال و جواب مجری و کارشناس صدای امریکا در این زمینه:
بسیار خشمگین هستند و این توافق را یک توافق بد تلقی می کنند. مقامات سیاسی و نظامی در اسرائیل می گویند که این توافق اگر امضا بشه، اسرائیل در حقیقت به هیچ کدام از اهداف خودش نرسیده و این امکان هم وجود داره که مسئله لبنان هم به یکی از چالش ها برای اسرائیل بی انجامه. در کنار اون مسائل اصلی اسرائیل اسرائیل، یعنی خروج اورانیوم از جمهوری اسلامی از خاک ایران در این توافق به گفته اسرائیلی ها نگنجیده، بلکه رقیق سازی اورانیوم هستش. در کنار اون مسئله موشکی جمهوری اسلامی، موشک های بالیستیک جمهوری اسلامی هنوز در این توافق نیستش و همچنین مسئله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم در این توافق وجود نداره. این سه هدف اصلی اسرائیل بود که به نظر میاد که در حال حاضر حداقل در بخش اول توافق وجود نداره.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
این گزاره که امریکا و رژیم صهیونی بازنده همه میدان‌ها هستند ادعای گزاف نیست، بلکه صحنه که واقعیت‌ها نشان داده که آنها نه تنها پیروز جنگ نبودند، بلکه بازنده میدان دیپلماسی هم بودند، میدانی که در آن امریکا و همچنین رژیم اشغالگر قدس به هیچ کدام از اهداف اعلامی خود نرسیدند و ایران توپ و میدان را در صفحه شطرنج سیاسی از آن خود کرد و آنها را در موضع ضعف و التماس برای پذیرش چارچوب‌های تعیین شده ایران در پایان بخشیدن به جنگ و دستیابی به توافق کرد. کارشناس اسرائیلی شبکه اینترنشنال:
اسرائیلی ها میگویند که این توافق در تضاد کامل نه تنها با انتظارات اسرائیل، بلکه با انتظارات مردم و مخالفان حکومت هم با هستش و فقط این توافق میتونه باعث تقویت جمهوری اسلامی بشه. توافقی که به گفته بسیاری در اسرائیل بسیار توافق شبیه همون توافق برجام سال 2015 هستش که جمهوری اسلامی با باراک اوباما امضا کردش. در کنار اون سیاست مدار مخالف بنیامین نتانیاهو هم این مسئله را زمان خوبی برای حمله به نتانیاهو پیدا کردند و میگویند که حتی یکی از اهداف اسرائیل در این توافق به دست نیومده و این یک شکست برای بنیامین نتانیاهو هستش که نتوانسته در مقابل دونالد ترامپ بایستد و به او بگوید نه.
حذف اسرائیل از معادلات نظامی و دیپلماتیک با ناکامی اهداف نامشروع آن در گنجانده شدن شروط وهم‌آلودشان در عرصه‌های موشکی، هسته‌ای و نیروهای مقاومت در متن توافق نشان داد. از هر جنبه‌ای که به ماجرا بنگری، نتانیاهو و دار و دسته‌یان در اسرائیل شکست خورده جنگ به حساب می‌آیند. تحلیل دکتر روح الله نجابت در این زمینه:
ترتیبات جمهوری اسلامی ایران، یعنی باز هم همان مدیریت جمهوری اسلامی
بله
ایران،
یعنی هم از مسیری که ایران تعیین میکنه، هم این که اونجا آمده، اگر هم عوارضی گرفته، انشاءالله در این کلمات من نمیخوام ورود بکنم، در جزئیات مسامحتاً عبور میکنم، اما فقط برای 60 روزه. یعنی چی؟ یعنی این که ما نگران باید میبودیم که این یادداشت تفاهم اتفاق بیفته اگر تهاجم به لبنان و حزب الله اونجا پیشبینی درش نشده، یا اگر در موضوع تنگه هرمز این بی قید و شرط بود، مثلا الان کشتی های نظامی به هیچ عنوان نه در این مقطع نه بعدش حق تردد و عبور ندارن. بالاخره خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه که آمریکا حاضر شد، عرض میکنم این توافق نیست، در این یادداشت چون بار حقوقش متفاوت،
یادداشت تفاهم
بله حاضر شده 30 روز بعد از توافق نهایی خواه، همینی که این اومده برای کشوری که پیش از شروع جنگ با اون همه ادعا آمد و ببینید
تسلیم بدون قید و شرط جمهوری اسلامی ایران رو خواست،
چه ضربه‌ای به آمریکاست.
این واقعیت که جنگ را هرچند دشمنان آغاز کردند، اما جمهوری اسلامی و ترتیبات ایرانی بود که پایان این جنگ را رمزگذاری و تعیین کرد تا دشمن در جبهه‌های مختلف دست بسته و به اهداف خود نرسیده به پایان حداقلی منازعه رضایت دهد. امروز با قاطعیت میتوان گفت تنگه هرمز، توان هسته‌ای و موشکی و نیروهای مقاومت همگی، کارتها، ابزارها و اهرم‌های فشار ایران برای به تمکین واداشتن دشمن امریکایی و صهیونی بودند. دکتر محمد موسوی، تحلیلگر سیاسی.
مسئله به رسمیت شناخته شدن حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، خب صادقانه یک نگاه این بود که باز شدن تنگه هرمز یک فرصت تنفس به دشمن میده، اما میگم ما یک فرصت تنفس یا احیا به محور مقاومت دادیم، یعنی این رو ملاحظه بکنیم. و البته باز شدن تنگه هرمز باز این نبوده که به صورت بی‌قید و شرط باشه. مسئله اینه که اولا با ترتیبات ایرانیه، دوما اون ادعا داشت در اسلام آباد یا پیش از اون که بیاد نقشه آفرینی کنه. نه، مسئله فقط دیگه قطعی شده بین ایران و عمان.
این وقتی میگیم ترتیبات جمهوری اسلامی ایران، یعنی باز هم همان مدیریت جمهوری اسلامی ایران.
بله دیگه، یعنی هم از مسیری که ایران تعیین میکنه،
مسیری که ایران تعیین کرد، منافع و امنیت ملی را تضمین و حقانیت ملت ایران را در سطح منطقه و جهان به اثبات رسانید. امروز هیچ تحلیلگر واقع‌بین و منصفی در جهان جنگ را به نفع امریکا و رژیم صهیونی تحلیل نمی کند و ناکامی های آنها را در رسیدن به اهداف و مطامعشان را نادیده نمی گیرد. آنچه امروز در روی زمین و در صحنه واقعی شاهدان هستیم، حقانیت و پیروزی ایران است که با ایستادگی و پایمردی در میادین مختلف محقق شده است. دکتر احسان صالحی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی.
در جنگ‌ها همیشه این روی ارزیابی و این روی ترازو قرار می‌گیره که طرف متجاوز به اهدافش رسید یا نه. شما امروز هیچ تحلیلگر مستقلی رو تو دنیا که برای آبروی خودش، اعتبار خودش ارزش قائل باشه پیدا نمی‌کنید که به اینکه ترامپ برنده این جنگه، و هیچ تحلیلگر مستقلی هم پیدا نمی‌کنه که به ایران تو این جنگ شکست خورد. معکوسش البته هست، معکوسش این هست که ایران در این جنگ قوی تر شد.
خب وقت برنامه گرگسه که در همینجا به پایان رسید. مروری داشتیم بر ایستادگی ها و دستاوردهای ایران در پایان جنگ. امیدواریم که این موضوع مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا برنامه بعدی گرگسه که همگی رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
ساده نبود گذشتن از خوابان، ساده نبود هم هر شب عشقم منو ندیدی، خطی رو خاطرات قشنگمون کشیدی، اما به انتظار برگشتنت میمونم شب تا سحر بیاده ازل غزل. چه بی بهونه رفتی، ناباورانه موندم که بی نشونه رفتی، من بی تو و تو تنها از تو چی مونده بر جا، جز مشتی خاطرات هم رنگ خواب و رویا. غزل غزل
کارخانه قالی‌شویی عدید، تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
این دیگه یه اصل خونه چار فصله با ایران شهر، آب گرفت سرما، باد سرد گرما با ایران شهر، خوب هوای خونه، روشن قلباش بس خونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، کوله رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری گرم ایران شهر، اجاق گاز روشن ایران شهر.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با